اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 10 فوریه 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش های را در ارتباط به استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در لابلای دیگر گزارش ها خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار رسیدگی حکومت افغانستان به موضوع بچه بازی در این کشور شد. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات اخیر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که طالبان را به تجاوز و آزار جنسی کودکان متهم کرده بود گفت که بچه بازی در هر شرایط یک جنایت وحشتناک بوده و حکومت افغانستان باید به موضوع بچه بازی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور رسیدگی کند. آقای صالح روز سه‌شنبه در گزارش جلسه 6:30 صبح در صفحه فیسبوکش نوشته بود که گروه طالبان از کودکان برای انجام اعمال دهشت‌افگنی استفاده می کند و آنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهد. آقای صالح همچنین از بازداشت یک فرد زیر سن مزنون به عضویت گروه طالبان خبر داده که به گفته وی مورد تجاوز جنسی یکی از سرگروپ‌های این گروه قرار گرفته بود. این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده در سال گذشته میلادی گفت که گزارش‌هایی از موجودیت سوء استفاده جنسی کودکان و بچه بازی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود دارد. مجلس سنای ایالات متحده در نخستین روز آغاز روند استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قانونی بودن این استیضا را تایید کرد. اعضای جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده و وکلای آقای ترامپ خواستار توقف روند استیضای وی شده بودند و گفته بودند از آنجایی که دونالد ترامپ اکنون رئیس جمهور برحال ایالات متحده نمی باشد، مجلس سنا صلاحیت استیضای وی را ندارد. اما اعضای دموکرات کنگره تاکید کردند که استیضای دونالد ترامپ بر اساس قانون اساسی ایالات متحده انجام می شود. مجلس سنا ایالات متحده روز سه‌شنبه با 56 رأی موافق و 44 رأی مخالف قانونی بودن روند استیضای دونالد ترامپ را تایید کرد. 6 سناتور جمهوری خواه و همزبی آقای ترامپ نیز به حمایت از استیضای وی رأی داد. این نخستین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک رئیس جمهور این کشور دوبار توسط کنگره استیضا می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها فراموش نکنید. اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه به خاطر زندانی کردن الکسی ناوالنی، منتقد کرملین، ممکن با تعزیرات اقتصادی جدید روبرو شود. جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با انتقاد تند از زندانی ساختن آقای ناوالنی توسط مقام‌های روس گفت که حکومت روسیه به سوی یک مسیر استبدادی در حرکت می باشد. این مقام اتحادیه اروپا همچنین حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ظالم و استبدادی خواند و گفت که حکومت آقای پوتین دموکراسی را به حیث تهدیدی برای بقای خود تلقی می کند. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی در پارلمان این اتحادیه افزود که در روسیه هیچ زمینه برای توسعه و انکشاف گزینه‌های دموکراتیک وجود ندارد. آقای بورل همچنین روسیه را به ایجاد تفرقه در اروپا متهم کرد و گفت که مسکو هر تلاش برای توسعه دموکراسی را در روسیه سرکوب می‌کند. اما ولادیمیر ژباروف، معاون کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه، در واکنش به این اظهارات آقای بورل گفت که اتحادیه اروپا تلاش دارد تا در امور داخلی روسیه مداخله کند. این مقام روسی همچنین افزود که روسها به پیشبرد زندگیشان زیر شرایط تعزیرات اقتصادی عادت دارند. رئیس اداره استخبارات کانادا میگوید که چین یک تهدید جدی استراتژیک برای کانادا می باشد. دیوید وگنالد، رئیس خدمات امنیت استخبارات کانادا روز سه‌شنبه گفت که چین در پی سرقت اطلاعات و رازهای تجارتی در کانادا بوده و یک عملیات اعراب کانادایی های چینی تبار را برا انداخته است. این مقام ارشد استخبارات کانادا افزود که تلاش چین برای سرقت اطلاعات و رازهای اساس کانادا یک خطر بزرگ برای رفاه و حاکمیت کانادا ایجاد کرده است. آقای وگنالد گفت که حکومت چین در پی اعمال استراتژی برتری طلبی استراتژیک در تمام بخش ها چون اقتصاد، فناوری، سیاست و بخش نظامی بوده و به گفته ای وی چین برای عملی ساختن این استراتژی از تمام فعالیت های استفاده می کند که تهدید مستقیم به امنیت ملی کانادا پنداشته می شود. رئیس اداره استخبارات کانادا همچنین اضافه کرد که هکرهای چینی با حمایت حکومت این کشور در پی سرقت اطلاعات و رازهای بخش‌های تولید دوا، صحت، هوش مصنوعی، فناوری در اقیانوس‌ها و بخش فضایی و هوایی می باشند. این در حال است که بیجینگ همواره تلاش برای سرقت رازهای تجارتی و فناوری از کشورهای غربی را رد کرده است. احزاب و گروه‌های رقیب فلسطینی روی اقدامات لازم به خاطر برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر سال روان میلادی به توافق رسیدند. در یک اعلامیه مشترکی که روز سه‌شنبه توسط این احزاب و گروه‌ها نشر شد، آمده که تمام این جناح‌ها و احزاب فلسطینی نتایج این انتخابات را خواهند پذیرفت. انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های فلسطینی طی 15 سال گذشته به دلیل اختلافات عمیق بین فتح و حماس دو گروه عمده فلسطینی برگزار نشده بود. گروه اسلامگرای حماس کنترل باریکه غزه را در دست دارد، در حالی که کنترل بخش‌هایی از کرانه غربی به دست گروه ملیگرای فتح به رهبری محمود عباس می باشد. گروه های فلسطینی به شمول جهاد اسلامی همچنین تعهد سپردند که جدول زمانی انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات خودمختار فلسطین را رعایت خواهند کرد. این در حال است که هنوز هم برخی فلسطینی ها در مورد برگزاری این انتخابات ابراز تردید کرده و نشر این اعلامیه را تلاش محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین برای بهبود روابطش با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تلقی می کنند. پاکستان واکسین ضد کرونا ساخت روسیه را برای استفاده حالات عاجل تایید کرد. فیصل سلطان وزیر صحت پاکستان روز سه‌شنبه گفت که پس از واکسین ضد کرونا ساخت چین به نام ساینوفارم و واکسین ساخت شرکت غربی آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد، این سومین واکسین ضد کرونا در پاکستان است که مجوز استفاده را دریافت کرده است. صندوق وجهی سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه که مصرف ساخت واکسین ضد کرونا این کشور به نام اسپوتنیک 5 را پرداخته، با نشر خبرنامه گفت که پاکستان 22مین کشور است که استفاده از این واکسین را تایید کرده است. پاکستان با جمعیت 220 میلیون نفر در نظر دارد تا واکسین ضد کرونا را برای شهروندانش از چندین کشور و منبع مختلف تامین کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار رو از همکارم شنیدید. آن توجه نمایید به گزارش های این برنامه. مسئولین پروگرام محو پولیو برای واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سال در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح راه بدیل را جستجو نمودند تا بتوانند در آن مناطقی که طالبان مانع واکسین اطفال به صورت خانه به خانه می شوند و همه اطفال برسند و از سطح پوشش اطفال را بالا ببرند. جزئیات بیشتر را در این مورد از مکیه منیر بشنوید.
موانعی در مقابل واکسین نمودن اطفال به صورت خانه به خانه روز به روز از سوی طالبان مسلح بیشتر می شود و واکسیناتوران نمی توانند که به عقب دروازه ها بروند و اطفال را واکسین نمایند. اکنون مقام‌های پروگرام محو پولیو برای رفع این مهزل و برای اینکه آنها بتوانند به این اطفال برسند، روش‌ها و راه‌های بدیل را در نظر گرفتند. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، در مصاحبه با صدای آمریکا یکی از این اقدامات بدیل را واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سال از سوی تیم‌های سیار که در دروازه‌های ارقریه و ولسوالی جابجا کرده‌اند خواند.
ما تیم‌های ترانزیت واکسین پولیو و یا تیم‌هایی که در مسیر راه و راه‌هایی که مخصوصا منتهی به ساحات و به ولسوالی است، در این تیم‌های واکسیناسیون را افراز کردیم. رفت و آمدی که صورت می‌گیره در این مناطق و اطفال واکسین می‌شوند، و اطفال زیر سن 5 سال که اطفال زیر سن 10 سال در این مناطق واکسین میشه تا ای که ویروس در اون مناطق مهار شه و جلوگیری شه و انتقال پیدا نکنه به دیگه مناطق.
به گفته آقای راسخ، این تیم ها بر علاوه تطبیق واکسین پولیو سایر واکسین ها را نیز به اطفال تطبیق می نمایند. مسئول پروگرام محو پولیو یکی از راه‌های بدیل دیگر را واکسین کردن اطفال،
خود مراکز صحی هم اوج واکسیناتورا را و واکسین را هم قابل دسترس قرار دادیم که برای خانواده وقتی که یک فامیل با طفلش بنابر کدام مشکل دیگه صحی مراجعه میکنه طفلشان اوج هم واکسین را بگیره.
هرچند قبلا نیز این نهاد از طریق مراکز صحی واکسین کردن اطفال را در مناطقی که طالبان مسلح مانع کمپاین خانه به خانه پولیو شده بودند تطبیق کرده بودند، اما فقط 7-10% اطفال از گرفتن این واکسین ایاتی مستفید می گردیدند. اما به گفته آقای راسخ، اکنون آنها از طریق تیم‌های سیار واکسین پولیو می‌خواهند سطح پوشش اطفال را در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح که مانع کمپاین خانه به خانه می‌شوند بالا ببرند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
با گزارش از ایراد توجه نمایید. میزان تولیدات عسل در سال روان شمسی در ولایت هرات 30% افزایش یافته است. مسئولان اداره زراعت هرات میگویند پرورش دهندگان زنبور عسل در این ولایت موفق به برداشت بیش از 200 تن عسل خالص شدند که نشانه رشد صنعت زنبورداری است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
تولیدات عسل در ولایت هرات که نسبتاً آب و هوای خشک دارد به بیشتر از 200 تن رسیده است. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگویند سال گذشته پرورش دهندگان زنبور عسل در این ولایت بیش از 150 تن عسل خالص برداشت کرده بودند که امسال این رقم افزایش چشمگیری داشته است. بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت همکنون بیش از 400 فارم زنبورداری در این ولایت موجود است که زمینه کار برای هزاران فامیل را فراهم کرده است.
هرات امسال اضافه‌تر از 200 تن تولید عسل خالص داشتیم ما که نسبت به سال گذشته 30% افزایش داره و علاقه مندی عزیزان ما به شغل زنبورداری بسیار زیاده و بیشترین کندوهای زنبور عسل در رساله انجیل، کروخ، گذره، زندجان، قوریان در این ولسوالی های در مجموع 400 فارم زنبورداری در ولایت هرات به شکل از خرد تا بزرگ موجود هست و حدود تقریبا میتونم بگیم که 4000 فامیل اشتغال زایی در قسمت دارند.
ملوث نبودن طبیعت هرات به مواد کیمیاوی یکی از دلایل بلند بودن کیفیت عسل تولیدی زنبورداران در این ولایت به شمار می رود. پرورش دهندگان زنبور عسل از مقام های دولتی می خواهند تا از آنها حمایت کرده و از واردات عسل های بی کیفیت خارجی جلوگیری کنند. محمد عارف و سید حسن، دو تن از زنبورداران هرات، میگویند
خیلی شیک و خوشتیپ بستنندگی میکنن. متاسفانه مردم هم شکل ظاهری میبینن و همچنان قیمت خیلی پایینه. ولی اصلای افغانستان به دلیل از اینکه ما توانایی پروسس و بسته‌بندی معیاری بین المللی نداریم، متاسفانه اصلا ما خیلی به دید بازار نمیخوره.
بین ازی اصل شکر کسی گت نمیکنه، از خارج که میایست بین ازی اصل از اینا شکر داره. بی اصل که میارم داخل هرات میارم، بی اصل مارم فکر میکنه این همو اصله.
با این همه جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید حکومت در تلاش است تا با وضع تعرفه های سنگین بر اصل های وارداتی زمینه خودکفایی به پرورش دهندگان اصل را فراهم کرده و با استفاده از تولیدات آنها در نظام و ادارات دولتی به نهادینه شدن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی کمک کنند.
برنامه‌ای در جهت حمایت از زنبورداران در سطح ولایت هرات روی دست داریم. تلاش ما این هست تا از واردات غیرقانونی اصل جلوگیری بکنیم. در این زمان در روشنایی پروتکل هایی که بین دو کشور وجود داره در جهت به وضع تعرفه ها بالای واردات عسل همچنان یک سلسله برنامه روی دست است.
همکنون در ولسوالی های انجیل، کروخ، گذره، زندجان، قوریان و پشنوزرغون ولایت هرات صنعت زنبورداری جریان دارد که زمینه کار برای شمار زیادی از زنان در کنار مردان را فراهم کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، بعد از آن که چین به طور رسمی چنگلی خبرنگار استرالیایی را به زن افشای غیرقانونی اسرار دولتی به خارج از کشور بازداشت کرد، استرالیا تاکید کرده که امیدوار است معیارهای اساسی عدالت بر وی رعایت شود. فل مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش در این مورد ارسال داشته است که نسرین محمود عزیزی پیشکشتان می‌دارد.
چینگ لی مجری سرشناس شبکه تلویزیون انگلیسی زبان حکومت چین به نام CGTN در ماه آگست سال گذشته بازداشت گردید. این شهروند استرالیایی 6 ماه است که بدون اتهام و دسترسی به وکیل مدافع در بیجینگ در بازداشت به سر می برد. دستگیری رسمی او نشان می دهد که تحقیق کنندگان چینی در حال آمادگی برای محاکمه او به زن افشای غیر قانونی اسرار دولتی است. استرالیا تأکید کرده است که در انتظار تطبیق معیارهای اساسی عدالت و برخورد انسانی با خانم چنگ است. الکساندر داونر وزیر خارجه پیشین استرالیا گفت بازداشت او به نظر می رسد عمل تلافی جویانه چین علیه استرالیا باشد تا به ادعاهای معتبر. روابط کانبرا و بیجینگ در سالهای اخیر به دلیل اختلافات مختلف سیاسی رو به وخامت گذاشته است. در سال 2020 یانگ هنگ جونگ نویسنده استرالیایی پس از آن که بیش از 1 سال در بازداشت به سر می برد از سوی مقامات چینی به جاسوسی متهم شد. مریس پین وزیر خارجه استرالیا می گوید که حکومتش برای آزادی شهروندانش که در چین نگهداری می شوند آنچه در توان دارد انجام خواهد داد.
Most important thing that we can do is to support those citizens.
مهمترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که از آن دو شهروند ما دکتر یونگ و خانم چنگ حمایت کنیم. ما نگرانی های من را که با چین داریم ارائه نموده و حمایت در سطح کنسولی را در این شرایط بسیار دشوار افزایش خواهیم داد.
کشیدگی های دیپلماتیک دو جانب منجر به تحریم های اقتصادی گسترده شده است. چین محدودیت ها و تعرفه های گمرکی مختلف را بر طیف وسیع از محصولات زراعتی استرالیا از جمله جو، گوشت گاو، بخشی از مشروبات الکلی و همچنان زغال سنگ وضع کرده است. استرالیا با چین بزرگترین شریک تجارتیش برای رونق خود متکی است. صادرات منفعت بار محصولات معادن آهن استرالیا با چین که یک عنصر کلیدی در فولادسازی به شمار می رود تا کنون از جنگ تجارتی به دور بوده است. اما تحلیلگران به این باورند که هیچ نشانه فوری از کاهش خصومت های وابسته به جغرافیای سیاسی بین دو کشور به نظر نمی رسد. چنگ لی در چین به دنیا آمده اما زمانی که وی 9 ساله بود با والدینش به برزبن نقل مکان کرد. خانوادهش از چین خواستند که همدردی نشان دهد و به او اجازه دهد تا به خانهش به ملبورن بازگردد تا 2 فرزند خردسالش را ببیند. مقامات چینی تا کنون جزئیات دقیق اتهامات علیه وی را افشا نکردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جان فورتی پژوهشگر در مرکز تحقیقات انترپرایز میگوید که احتمال محکوم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در محاکمه استیضاح در مجلس سنای این کشور اندک است. او در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن تشریح مراحل مختلف این روند افزوده که با وجود عمیق شدن چند دستگی در حزب جمهوری خواه، ترامپ هنوز هم از حمایت قوی در این حزب برخوردار است. توجه کنید به این مصاحبه.
انتظار میتوان از روند محکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده داشت؟
به نظرم روند محاکمه استیضاح که امروز آغاز می شود از این نظر قابل توجه است که قرار است نسبت به محاکمه های مشابه بسیار کوتاه‌تر باشد. ممکن 1 هفته طول بکشد و با بحث در این باره آغاز می شود که آیا چنین محاکمه اصلا جنبه قانونی دارد یا خیر، و اینکه آیا این امکان وجود دارد که رئیس جمهوری که دیگر بر حال نیست محاکمه شود یا خیر. پس از انجام این مرحله ما در مجلس سنا رأی‌گیری خواهیم داشت که آیا روند استیضاع ادامه یابد یا خیر. پس از آن ما از مدعیان دموکرات مجلس نمایندگان که نقش سرانوالان را بر عهده دارند و طرفداران استیضاع ترامپ هستند و همچنان تیم وکلای مدافع ترامپ خواهیم شنید. پس از این مرحله شماره از سناتوران نیز سوالات را مطرح خواهند ساخت، اما این مرحله نیز در حدود یک هفته یا کم بیشتر از آن به اتمام خواهد رسید که خوب باز هم از محاکمه های استیضاع قبلی بسیار کوتاه‌تر است.
خب شما به وکلای مدافع آقای ترامپ اشاره کردین، استراتژی آنان برای محاکمه چی خواهد بود؟
مانند هر وکیل مدافع دیگر آنان مجبور نیستند تا بیگناهی شخص را ثابت کنند. به نظرم آنچه که وکلای مدافع ترامپ انجام خواهند داد این است که نسبت به این روند شک و تردید ایجاد کرده و با استناد به قانون استدلال خواهند کرد که چنین کاری از نظر قانون اساسی این کشور جایز نیست. بخش دیگری از استدلال آنان این خواهد بود که دونالد ترامپ در واقع افراد را که در 6 جنوری به کانگرس ایالات متحده یورش بردند تحریک نکرده است. به نظر من آنان همچنان به این موضوع خواهند پرداخت که دونالد ترامپ از حق آزادی بیان خود استفاده کرده و نباید به خاطر آن تحت پیگرد قرار گیرد، زیرا اظهارات وی ربط به خشونتی که در کانگرس اتفاق افتاد ندارد.
به نظر شما آیا آقای ترامپ استیضاع خواهد شد یا فکر میکنین تبرئه میشه؟
خب همان گونه که قبلا نیز اشاره کردم، مانع بلندی برای این کار وجود دارد، زیرا این صرفاً برای اکثریت بستگی ندارد و 2/3 حصه سنا را لازم دارد که اساساً به این معناست که 17 جمهوری خواه باید برای محکوم کردن ترامپ رای بدهند تا پس از آن مجازات ممنوعیت برای احراز هر نوع پست دولتی برای وی منظور شود. در حال حاضر به نظر نمی رسد که این تعداد رای حاصل شود، اما شاید آغاز محاکمه در تغییر دیدگاهشان تأثیر بگذارد.
این روند از چی اهمیت برای حزب جمهوری خواه برخوردار است و رای دادن علیه ترامپ چی عواقبی می تواند برای قانونگذاران جمهوری خواه داشته باشد؟
با اعتقاد من حزب جمهوری خواه با انقسام روبروست. شماره از اعضای این حزب در مجلس نمایندگان به نفع استیضاع ترامپ رای دادند که عادی نیست. به همین دلیل مقدار چند دستگی و ناخوشنیدی به خاطر ترامپ و عضویت وی در این حزب دیده می شود. اما باید این نکته را خاطر نشان کنم که وی دیگر رئیس جمهور نیست و بدون اینکه قضایای اخیر و یا 4 سال ریاست جمهوری ترامپ فراموش کردد ما با پیش خواهیم رفت. بنابراین نقش دونالد ترامپ در این حزب هنوز مشخص نیست. من به این باورم که رای دهندگان جمهوری خواه هنوز با ترامپ علاقه دارند و مانند خود ترامپ شماره از آنان فکر میکنند آنچه دموکرات ها در حق ترامپ انجام میدهند غیر عادلانه است و به همین دلیل شماره از قانونگذاران جمهوری خواه که به نفع استیضاع ترامپ رای دادند با واکنش های شدید در داخل حزب خود مواجه شده اند. دیدگاه ها درباره ترامپ شاید در این حزب منقسم باشد، اما هنوز هم حمایت قوی از وی وجود دارد. بناهن رای دادن علیه ترامپ می تواند برای قانونگذاران جمهوری خواه مسیر سیاسی خطرناک را رقم بزند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در آخرین گزارش این ساعت، محاکمه دومین استیضاع دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا روز 3 شنبه در مجلس سنا آغاز شد. امریکه در تاریخ این کشور بزرگ است. من شیلا سمی اولین روز روند محاکمه دومین استیضاع دونالد ترامپ را پیگیری کرده با گزارش در این مورد خدمتتان تقدیم می کنم. مجلس سنای ایالات متحده در نخستین روز آغاز روند استیضاع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قانونی بودن این استیضاع را تایید کرد. اعضای جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده و وکلای آقای ترامپ خواستار توقف روند استیضاع وی شده بودند و گفته بودند از آنجایی که دونالد ترامپ اکنون رئیس جمهور برحال ایالات متحده نمی باشد، مجلس سنا صلاحیت استیضاع وی را ندارد. اما اعضای دموکرات کنگرس تاکید داشتند که استیضای دونالد ترامپ بر اساس قانون اساسی ایالات متحده انجام می شود. مجلس سنای ایالات متحده با 56 رأی موافق و 44 رأی مخالف قانونی بودن روند استیضای دونالد ترامپ را تایید کرد. 6 سناتور جمهوری خواه و هم ازبی آقای ترامپ نیز به حمایت از استیضای وی رأی دادند. جیمی رسکن عضو دموکرات کانگرس و یکی از سارنوالان این محاکمه در آغاز ویدیوهایی از دونالد ترامپ پیش از یورش حامیانش به مقر کانگرس و جریان داخل شدن یورشگران را به داخل کانگرس به نمایش گذاشت.
We will stop the steal. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
رسکن گفت که محکمه علی ترامپ باید ادامه یابد. در غیر این صورت رسکن گفت سنا دوسیه‌ای به اصطلاح به استثنایی جنوری را ایجاد می کند که اساساً با رؤسای جمهور برحال اجازه می دهد تا در روزهای آخر قبل از ترک مقام خود مسئولیت از مجازات را داشته باشند. مجلس نمایندگان امریکا در لایحه استیضایی که تهیه کرده است آقای ترامپ را به تحریک گروهی از هواداران خشونت طلب خود و حمله به ساختمان کانگرس با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده و می گوید چون این اقدام شدیدترین جرم علیه قانون اساسی است. وکلای آقای ترامپ در جلسه محکمه استدلال کردند که او مرتکب تحریک به شورش نشده و سخنان او در جمع هوادارانش قبل از حمله به ساختمان کانگرس فقط گویای شیوه بیان خاص اوست. بروس کاسترو یکی از وکلای مدافع ترامپ گفت که این استیضا انگیزه سیاسی دارد و نباید ادامه یابد. کاسترو گفت بیایید درک کنیم که چرا واقعا اینجا هستیم. ما واقعا اینجا هستیم زیرا اکثریت مجلس نمایندگان نمیخواهند در آینده با دونالد ترامپ به عنوان یک رقیب سیاسی روبرو شوند. دونالد ترامپ درخواست مجلس سنا برای شهادت دهی در این جلسه را رد کرده است. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست که دوبار استیضا شده و محکمه مربوط به استیضای دوم پس از پایان دوران ریاست جمهوری او انجام می شود. ترامپ که هیچگاه شکست خود و پیروزی جو بایدن در انتخابات را نپذیرفت حتی حاضر نشد در مراسم سوگند جانشین خود شرکت کند و عرف سیاسی و مدنی امریکا را زیر سوال برد. با توجه به اینکه 50 کرسی از مجموعی 100 کرسی مجلس سنا در کنترل جمهوری خواهان است و اکثر آنها هنوز هم از دونالد ترامپ حمایت می کنند، تحلیلگران می گویند با احتمال زیاد در پایان این محکمه او تبرئه خواهد شد، ولی این محکمه برای سنجش میزان حمایت جمهوری خواهان و رای دهندگان این از آقای ترامپ و میزان موفقیت حزب دموکرات در پیگرد او آزمایش بزرگ است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حالی که محکمه استیضای سلف وی در سنا در جریان است، وی بر کاهش رنج ناشی از کووید 19 متمرکز خواهد بود. بایدن گفت در حال حاضر امریکا بیش از 450 هزار نفر را از دست داده است و اگر قاطعانه و سریع عمل نشود شاید تعداد بیشتری از مردم تلف شوند. او گفت مردم کشورش با مشکل مواجهند و وظیفه اوست که به این مسائل رسیدگی کند. رئیس جمهور بایدن گفت سنا وظیفه خود را دارد و او مطمئن است که به خوبی کار خود را انجام خواهد داد. در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشیم.